بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا به شما بینندگان عزیز برنامه سوره. خدا را شاکرم که امشب هم توفیق داریم در شام غریبان آقا ابو عبدالله الحسین و اصحاب اون حضرت در خدمت شما باشیم. مهمان محترم امشب سوره جناب استاد اصغر طاهرزاده هستند، پژوهشگر اندیشه اسلامی. استاد طاهرزاده سلام و ادب، ممنونم که دعوت سوره رو پذیرفتید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام میکنم به همه عزیزانی که در نگاه حضوری جلوات کربلایی حضرت ابا عبدالله خود را قرار دادن و امیدوارم که بتوانیم نگاهی پدیدارشناسانه به رخداد کربلا و کوفه و نسبت اون با حیات تاریخی خودمون داشته باشیم انشاءالله.
بسیار ممنونم استاد طاهرزاده. از نگاه پدیدارشناسانه به واقعه کربلا و در این فصل بحث کوفه و نسبت او با کربلا، و البته نه به عنوان یک مقطع تاریخی بلکه نسبتی که با امروز ما و تاریخ ما داره اشاره کردید، مایلم که این نگاه پدیدارشناسانه به کوفه را از همون نقطه آغازین کوفه و بعد نقطه ای که امیرالمومنین مرکز خلافت رو از مدینه به کوفه منتقل میکنن آغاز بکنیم و ببینیم که در کوفه چه اتفاقی داره میفته.
چشم انشاءالله. اولا عرض کنم که این صحبت کارشناسانتون در این مدت بسیار کار خوبی بود و بنده از طرف خودم تشکر میکنم که با این دقت موشکافی کردن تاریخ کوفه رو. کوفه چیز عجیبیست. نکته دومی که من در ذهنم هست خدمت دون عرض کنم همینه که یادمون باشه با یک کوفه ای داریم صحبت میکنیم که از یک جهت سطح بالای تفکر در این شهر هست، از اون طرف هم که عنصر مرعوب شدن از شام، عنصر سستی نسبت به اراده هایی که باید داشته باشن داره. تصورم اینه که یه نوع عبرت میتونیم ما از کوفه بگیریم اگر رفقایی که این چند شبه بحثای شما رو دنبال کردن، تا ببینیم امروزمون همطور که میگید آیا ما نسبتی با کوفه داریم؟
اولین نکته که اشاره کردیم این که این دو انگار با هم قابل جمعه.
آره.
یعنی هم سطح بالای تفکر رو داشتن، روحیه انقلابی داشتن، جسور بودن، از اون طرف مرعوب شدن و سستی و رخبت.
و میخوام بگم که اگر نگهبانی از خودمون نکنیم، این نحو نخبگی که در ما هست میتونه کمک ما بکنه که منجر به یه نوع خودبینی نمیدونم که منجر بشه که فکر کنیم نه دیگه ما تمامیم. این چیزی که بعضن در کوفه پیش اومد. من حاصل جلساتی که داشتید و مطالعات خودم را یه جوری یا یاد داشتایی را مطرح میکنم، با هم دیگه صحبت میکنیم ببینیم چی میشه. بنده نوشتم که چرا کوفه چشمندازی در مقابل آینده خود ندید؟ یکی از اساسی ترین حرفای بنده است. آیا جز این است که کوفه آن جامعه منسجمی نبود که بتوان آن را به عنوان یک جامعه مد نظر داشت؟ باید با هم صحبت کنیم. چرا
اولین نقطه عظمت اینه که اصلا کوفه چشمندازی مقابل خودش نمی‌کرد.
چرا؟ و حالا سوال میکنیم که اصلا جامعه بود یا بلکه محیطی بود با اقوام مختلف که هر کدام در گوشه‌ای سکنا گزیده بودند و فضای جنگاوری و افتخار قبیلگی در آن موجب به حاشیه رفتن توحید و بصیرت توحیدی شد. بصیرت توحیدی خیلی فرق میکنه با اینکه به افتخارات قبیله ایمون فکر کنیم. موحدن، متدینن، اما تفاوت میکنه که ما داریم به یک حیات قدسی فکر میکنیم در عین اینکه بالاخره یه گروهی هم هستیم، یا به منافع گروه و قبیلمون فکر میکنیم. در عین اینکه نماز میخونیم. حالا میخوام نگاه پدیدارشناسانه اینه که این پدیده را با همه اوج و حزیزش باز نگاه کنیم. عرض من اینه که رو این به نظرم خوبه که فکر کنیم. خب امیرالمومنین علیه السلام را نگاه کنید، این شخص در مقابل از بحران‌های عظیم، انصافا این چیز عجیبیه بر امیرالمومنین، شما می‌بینید بحران‌های عظیمی هست. اون جنگایی که از جنگ جمل تحمیل کردند، جنگ صفین و جنگ نهروان، یعنی از اونور این بحران‌های عظیم، از اونور قاراتی که به حضرت میشه. خب حالا سوال من اینه که امیرالمومنین در مقابل همین بحران‌های عظیم که منحصر به امیرالمومنین، نه خلیفای بعد نه خلیفای قبل، این نشونه اینه که دارد علی علیه السلام متولد می شود. خواهش میکنم، من چون معلم معارفم اینجوری بلدم حرف بزنم تو این قضیه. آیا شما در مقابل این بحران ها که برای امیرالمومنین پیش اومده است دو تا نتیجه میگیرید؟ یکی این که پس گویا هر چه راجع به عدالت و اسلام حرف بزنیم با این بحران ها روبرو میشیم، پس عقب نشینی کنیم.
اولین نقطه که حتی امیرالمومنین هم نتوانست به عدالت برسه و نتونست اون حکومت مطلوب رو محقق،
هر روزم بحران داشت. یه نگاه دیگه اینه که گویا حضرت بناست در مقابل همین بحران ها متولد بشه. وقت چیز عجیبی که اینجا هست، شما ببینید در جریان حکمیت قاریان قرآن مدینه تحمیل میکنن حکمیت رو، بعد اسمشون خوارج شد. عنایت داشته باشین. اینجا حضرت کوتامیا
این نکته رو یه بار دیگه تاکید بکنه،
چون عنایت دارید
گاهی این گونه تصور میشود که ما گروهی به نام خوارج داشتیم به همین معنای مدینه.
یعنی عموما قاریان قرآن که متاسفانه طبق اسناد تاریخی هم آدمایی بودن که ساده باور ولی دیندار، دینداریشون که بهترین تعبیر به نظرم همینه که فرمودن قاریان قرآن کوفه تحمیل کردن حکمیت به امیرالمومنین. حالا این امیرالمومنین داشته باشین، اینجا حضرت چه کار باید بکنن؟ انتحار سیاسی بکنن؟ یعنی بیان بگن بی خود میگیم برین عقب؟ آقا این اصلا هنوز نمیدونن دارن چه کار میکنن. حالا همین نارو ببینید بعد میان داد دیگه در جریان حکمیت ها چرا شما قبول کردید و بلد این نقشه هایی که امراض کشته اینا، حالا میخوان با امیرالمومنین گاه بده کار شدن. حالا اینا هیچی، حالا اومدن یه گروهی شدن بیرون مدینه در حدی مقابل امیرالمومنین و جریان دینی واسدن، که دیدین که عبدالله ابن خباب ابن عرف را و همسرش و جنینی که در شکم همسرش بود به جرم اینکه شما علی را تایید میکنی کشتن. حالا اینجا همون علی که اونجا کوتام میاد، اینا مهمه با اونجا کوتام میاد، میگه خیلی خوب، میگن حکمیت حکمیت بشه.
علی که در مقابل حکمیت و نتیجه جنگ صفین کوتام میاد مقابل همین جماعت،
در مقابل خوارج بعد از اینکه حجت تمام کردید اینکه 4000 تو رو دروک دیگه بلد به نام. اینجا سوال است این چه علیه؟ یعنی ما میخواییم که حالا یه نتیجه بگیریم که در کوفه با کی رو برویم و امیرالمومنین ما که میخواییم در کوفه پیداشون کنیم و عظمتهای امیرالمومنین که در کوفه متولد میشد رو ما درش حاضر بشیم.
جمله ای رو دوباره روش تأکید بکنیم از بیان شما، امیرالمومنین کار در مقابل هر کدام از این بحرانها به عبارتی متولد میشه یا به عبارتی شأنی از شؤون خودش رو نشون میده و به ظهور میرسه. من
منظورم از تولد، چون روایت هست حضرت باقر علیه السلام که میفرمان علی علیه السلام افضل ماست. این افضل ما از چه زاویه؟ اینا که همشون کل نام محمد صلوات الله علیه اجمعین در ظهور با حادثه ها،
میزان رویارویشون با بحران ها،
مواجهه با حادثه ها، اون چه برای امیرالمومنین پیش اومد علی متولد،
برای هیچ اهل بیت دیگری پیش نیامد.
همطور که برای حضرت ابا عبدالله چیزی پیش اومد، اگر نه برای امام حسن هم پیش اومده بود، همون امام حسن هم ابین رو میخوام یه نتیجه بگیریم که گویا ما باید در ازای این حادثه ها امیرالمومنین را بیابیم و تولدشون رو جشن بگیم
و کوفه محل و بعد این حادثه
ها ما اومدیم اینو بگیم. برای همین من در این شماره یاد داشتم نوشتم آیا این که همه ماجرا در آیا این همه ماجرا در مقابل حکومت حضرت علی پیش می آید، حکایت از آن ندارد که اسلام و پیرو به آن ائمه و نیز مسلمانان راستین ظرفیت مواجهه با این همه ماجرا و فتنه را در خود دارا می باشند تا در ازای مواجهه با آن ماجراها سعی اسلام و موحدین به ظهور آید و آیندگان متوجه شوند تا چه اندازه می توانند در مقابل فتنه ها ظرفیت خودشون را نشان بدن. امروز من با شما و خودم حرف دارم، خب شما خودتون میدونید خیلی انقلاب شد، ولی از روزی که ما در همین خود انقلابمون انقلاب کردیم، میبینید با کلی فتنه رو به رو هستیم، از داخل و جنگ و قبل. این نشون میده که ما چیزی هستیم که باید در مقابل این همه هجوم ها و فتنه ها خود را به ظهور بیاریم. چون اون سوال اولیتون جواب داده میشه، چرا امیرالمومنین این همه مقابله باشون میشه؟ بله میفرمان که جیره خاران، مفت خارا، راند خارا، اینا میدیدن که علی با عدالتش نمیذاره، ولی ما میخوایم نتیجه بگیریم از این. آیا این حکایت از ظرفیت ما ندارد که در مقابل این همه فتنه ها میستیم؟ یکی از استراتژیستای آمریکایی گفته بود، خیلی ما شاید بهتره ممنونیم، گفته بود اگر این همه مشکلاتی که برای انقلاب ایران درست کرده بودیم الان هزار بار هر جای دیگه بود نابود شده بود. باز یکی دیگه شون پارسال گفت، گفت اگه این تحریمایی که برای ایران درست شده بود برای هر کشوری دیگه شده بود الان اقتصادش ورشکسته بود. اینا حرفای ما نیست، این قصه حضور امیرالمومنین است که ظرفیت مقابله با این همه فتنه را دارد و باز می درخشد. و کوفه میدان چنین حادثه ای هست.
رو این بعد اصلا یک آینه ایست برای امروز ما که ما
همین
هرچه بحران زیادتر میشه به این نتیجه برسیم و به این درک برسیم که این بحران ها نشانگر یک ظرفیتی هم هست، هم یک ظرفیت تاریخی است، هم یک ظرفیت فرا تاریخی.
امیدوارم که ما نسبت به این فکر کنیم. باز میگم بر نگاه پدیدارشناسانه، یعنی بذاریم پدیده خود را به ما نشان بدهد به جای اینکه ما تحمیل کنیم به پدیده چیزها را. برای همین در یاد داشته بعدی حالا عرضم اینه، بلا تکلیفی کوفیان در مقابل پیشنهادات حضرت علی علیه السلام و پس از آن با عدم یاری مسلم و نیز در ناتوانی برای دفاع از ابا عبدالله امری است که باید ریشه یابی شود. چرا کوفه بلا تکلیف است؟ کوفه که من عرض میکنم صرف شیعیان مخلص مثل بگو مسلم ابن اوسجه و اینا که یه کوفه داریم، بازم باید روش فکر کنیم. همین زحمتی که کارشناسان دون در جلسات قبل، چرا اتفاقا این واژه یکی از کارشناسا شما بود و شما هم تاکید کردید که کوفه نسبت به خودش بلا تکلیف. حالا سوال اینه که ما در نگاه پدیدارشناسانی میگم چرا؟ بنده عرضم اینه که به هر حال هرچه هست در بستر انتخاب و اتحاد کم آورده است.
در انتخاب و
اتحاد، یعنی مشکلش اینه که خب حالا چی شد با هم دیگه باید صحبت کنیم. کوفه بلا تکلیفه چون که هم میدونه این چیزا خوبه که انتخاب کنه، هم نمیتونه یه جمع‌بندی بکنه با یک اتحاد جامع در این صحنه حاضر.
این نقطه رو نگه داریم سلطان زاده، نقطه ای که یه وقت ما میگیم مثلا یه کسی در تشخیص خوب و بد مشکل داره، دوچار سردرگمی است، اون یعنی بلا تکلیفی سردرگم، حیرت زده است، نمیدونه حق با کیه، اوضاع برش خیلی غبارآلوده و تشخیص برش سخته. راجع به کوفه میدانیم و در جملات هم هست که در تشخیص مشکل نداره، در اینکه شام دشمن است و معاویه دل خوشی نسبت به کوفیان ندارد و به اونها رحم نخواهد کرد، این را میدانه، در اینکه عمالش با او با قهر و با خشونت تمام برخورد خواهد کرد مشکلی نداره، در اینکه سابقه حکومت امیرالمومنین رو چشیده و شیرینی اون سبک حکمرانی رو چشیده، این رو میدونه. اما در عین اینکه میداند و اون جمله معروفی که از زبان چندین نفر خطاب به ابا عبدالله گفته می شود که مردمی هستن قلوبهم مک و سیوفهم علیک. این چه وضعیتی ساده؟
اینا باید با هم فکر کنیم از نگاه پدیدارشناسانه، همین، نگذاریم یه قضاوت بکنیم و تمام بشه. پس حالا ما اینجا شواهدی میخوایم که چرا میگیم که کوفه در بستر انتخاب و اتحاد بحران در بحرانیست. رو این یه مقداری ما میریم جلو. بنده اینجور ادامه دادم: کوفه از همه شهرها در آن زمان که علی علیه السلام مرکز حکومت خود را آنجا قرار دادند و حتی آن زمانی که حضرت ابا عبدالله دعوت آنها را پذیرفتن برتر بود. به نظرم شاهدای خوبی دارید. این چیز عجیبیه. کارشناسان عزیز،
همه کوفه از همه شهر برتر.
اینو گم نکنید. بر همین هم پیچیده میشه قضیه. بعد که ما میخوام همزاد پنداری با خودمون بکنیم، من میخوام با اینجا وارد بشم. پس تا اینجا را ادله کارشناسان خوب بود که چه در زمان امیرالمومنین، دیگه به قول همون عزیزای کارشناس تو خود مکه که بالاخره اینا را امیرالمومنین بابا هاشون رو کشتن، بعدم که انصار مهاجری بلند شدن اومدن مدینه، همونا دارن کم امیر دیگه بهتر از من میدونه. وقتی حضرت حرکت کردن که برن برای جنگ جمل، 400 تا از مدینه دنباله، ولی کوفه دیدین که چه سیلی رو انداخته است. خب پس تا اینجا با ما هستید که کوفه در همین شرایط از همه شهرها به عنوان یک حیات فعال دینی برتر
است. این اصلا نقطه امید هم باشه در این ناامیدی ها، نقطه امید هم.
من بعدن عرض خواهم کرد که چرا حضرت مهدی صلوات الله علیه باز پای تختش بعیده به اینجا برسی. این سوالا خیلی
نقطه قشنگیه. همین کوفه‌ای که گاهی ما اینقدر نگاه ملامتی بهش داریم، باز محل ظهور
و ملامتمون هم کوتاه نمیاییم. و امیرالمومنین دیدیم که بعد از اینکه حمله کردن به انبار، خیلی گله‌مندن از کوفه. آخه بابا اومدن زنان خودتون و زنان اهل ذمه را اینجوری برخورد کن، حضرت نگرانند از دستشون. بعدم شما دیدیم که حضرت امام حسن گله‌مند کردن، بعدم که حضرت سجاد اومدن بعد از سخنرانی حضرت زینب گله‌مندن. اما همه اینها رو داشته باشید، اگر که زود تصمیم بگیریم پدیدارشناسانه نکرده، ما یه چیزی رو باش رو برون که بله همین که عرض کردم، ولی با این همه ضعف‌هایی داشت که نتوانست به نتایجی که به دنبال آن بود برسد.
در عین اون ظرفیت‌ها و برتری یه ضعف‌هایی داره.
ضعف اینجا حالا حرف منه، ضعف عدم درک تاریخی و عدم درک آینده‌ای که اسلام برای جهان اسلام گشوده است. روی اینا هر چقدر بخوام ببینید، این که این خیلی چیزی مهمیه که ما بفهمیم آیا اراده‌ای از طرف خدا برای پیروزی توحید بر جاهلیت و شرک در میدان نیست. نمیگن عدم درک تاریخی که شما دیدین که، حالا من یه مثال میزنم، شما حتما در جریان هستید، ما در جنگ حنین وقتی که حالا ما در مکه را فتح کردیم، حالا اومدیم بریم یه قوم عادیه حوازن همچی پدر ما ضربه زده که قرآن میگه و ضاقت الارض به ما رهوبت، همچی بچه های مومن و مسلمان و مذهبی که حالا اومدن مترافق کردن، اون چنان فرار کردن که به قول ما میگم یه سوراخ میجستن در رنتوش ضاقت الارض. و همونجا داریم که تاریخ میگه که پیامبر واسطه بودن محکم، امیرالمومنین واسطه بودن و همه فرار کرده بودن. دو تا صحبته، چرا اینا فرار کردن؟ فکر کردن یه پیروزی بوده، یه شکست تمام شد. در این تاریخ میگه که خود ابو سفیان هم اومده بود، چون بعد از فتح مکه ابو سفیان میگه اون چنان مسلمونا داشتن فرار میکردن که اگه ابن عباس اون واژه یا اصحاب و شجره برگردیم که پیغمبر گفتن، تا جده میدویدن، یعنی تا دریا. حالا اینا داشته باشه اینجا ما حرف داریم. چرا و همینجاست تحلیلگرا میگن چرا پیامبر وقتی صحنه تماما حکایت از شکست است چرا آرام است؟ برای اینکه متوجه از اراده ایما ورای اون چه در صحنه است بنا دارد تاریخی را برای مسلمانان بگشاید.
یک بار یه صحنه رو بگیم و این جمله رو تکرار بکنیم.
پس تا اونجا شکل میگم اینا از تحلیل
همه دارن فرار میکنن، جنگ مغلوبه شده، شکست خوره، پیامبر آرام.
نیشابوری میگه که علی علیه السلام و محمد صلوات الله واسلام. بعد ابن عباس صدای بلندش است میگن بیا فریاد بزن یا اصحاب و شجره، یعنی اونایی که در صلح حدیبیه، لاغر شما برگردید و ورق برگه. وقت تحلیلگران میگن اینقدر صحنه حکایت شکستش غلیظ بود که اگر کسی متوجه یک اراده قدسی نبود که آینده دیگری بناست در مقابل این بشر گشوده شود، همه میگفتن تمام شدی نهزد. حالا من میخوام بگم کوفیا همینجا کم آوردن. کوفیا میترسن از سپاه شام. خب شام هم که دو تا بحث است، بحث رقابت کوفه و شام که نیست، بحث رقابت حیات توحیدی اسلام است در مقابل جریانی که امروز اسمش رو گذاشتین شام، دیروز اسمش هست یکی از اقمار دولت روم. تا آخرم رومیان، یعنی شام دیگه بلدین دیگه. حتی وقتی که جناب مسلم دارالاماره را تحدی به اصطلاح دورش گرفت، میگه که اشراف کوفه از در رومی ها وارد شدن. اینجا برای من سوال است این رومی ها اونجا چه؟ حالا یه چیزایی کارشناس عزیز گفتن ولی این کافی نیست. یعنی معلومه که خب از دیگه اینا رو بهتر بلد. یا اونجا که سرجون مسیحی تحریک میکنه، تشویق میکنه یزید را که عبید الله را، اون نامه مشهور میگه که پدرت یه نامه نوشتی، همه اینا را میخوام حکایت از این داشته باشم که نه دو تا جنگ بین کوفه و شام نیست، اینا اشتباه کردن کوفیا، جنگ بین نگاه توحیدی است با روحانیت امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین علیه السلام علیهم السلام در مقابل یه جریانی که درست اسلامشون از معاویه گرفتن. اینجا بچهای کوفه باید حواسشون باشه که یه افق توحیدی جلو ما گشوده شده است. برای همین عرضم اینه که ضعف عدم درک تاریخی و عدم درک آینده‌ای که اسلام مقابل آنها گشوده شده،
نگاه به آینده ندارن، یعنی خودشون رو در یک نگاه وسیع نمیبینن. مسئله مال امروز یک دعوای قبیله‌ای است. خلاص اگر تونستیم پیروز شدیم، نشدیم هم که
اما منم نظرم از شما و منم نباید نگاه به آینده صرف توهم داشته باشیم. آینده یعنی توجه به اراده خدا که در تاریخ خود را حاضر کرده است. این جمله حضرت امام را شما بهتر از من بلدین، فرمودن این قرن قرن نابودی ابرقدرت هاست. این را یا حضرت آقام اخیراً باز اینو فرمودن، باز قبلا فرموده بودن این قرن قرن اسلام است. من سوالم اینه این را از کجا دارن میگن؟ یعنی یک نوع تحلیل است یا یک نوع توجه است داستان حضرت امام؟ مفصل است. امام اون جریان اون پاسداره را میگن که رفته بودن خونه اون سرهنگه به اصطلاح طرفدار نظام شاهنشاهی که چنده بودن مشروب میسازه. جالبه حالا طور بعد میرن بله دستگاه مشروب سازی اینا داره، جمع میکنن بیان، نه سگه همین یارو سرهنگه نمیذاره، مجبورشون میکنن که این پاسدارا برن، اون روز کمیته بود دیگه، برن تو زیر زمین نه مستند. بعدن وای دریای از اسلحه هست. بعد میان برای امام، بنا بود از یک کودتای داخل تهران بکنن و درو کنن مردم اینا، برای امام که میگن، امام فرمودن سگ مأمور بود و این نشان میدهد که خدا میخواهد ما شکست نخوریم. ببینید ما داریم شواهد این که اراده خداوند برای آن است که اسلام در این تاریخ به ظهور بیاید، این را باید میفهمیدیم. این آینده نگری ما همه حالا برای خود انقلاب خودمون، یه وقت است که بله روسیه و آمریکا دارن میجنگن، یه وقت است یه جبهه توحید است در ذات خودش، ذات اسلام و پیرو به اون ذات حرکت ابا عبدالله که من عرایزی خواهم داشت در آینده دار بودن ابا عبدالله و انقلاب شما، انقلابی است که در ذاتش توحیدی است.
هر جا توحید میاد اصلا یک نوع توجه
دیگری داره، یه حضور است در عالم. میخواید من این متن باز میخونم؟ چون کوفیان آینده ای برای خود نمی شناختن، موجب سرگردانی و بیوفایی نسبت به امامان شدن. ببینید قبیله گرایی یا گروه گرایی ناخودآگاه منجر میشه که ما محدود بشه تفکرمون به قبیله و یا محدود بشه به خط و خطوط دیگه،
به حزب خودمون، به دسته خودمون.
اینجا به منافع خودمون فکر میکنیم، اینجا باعث میشه که وقت
چون این قبیله گرایی و گروه گرایی رو یه جوری یکی از نقاط ضعف کوفیان
میدونی، کوفه رو که میشناسه بهتر از من میدونی، کارشناسا دونم خیلی خوب گفتن، کوفه عبارت است از مجموعه قبایل. کوفه به عنوان یه شهر اصیل
در هم تنیده بود،
همه اینا رو مطرح کردن عزیزان. حالا حرف ما اینه که این کوفه نمیتونه به یه آینده منسجمی که جلوی یک شهری و جلوی یک تمدنی و جلوی یک حرکتی گذاشته است فکر کنه. وقت اینجا حرف من اینه، عجیب است که دوستدارترین افراد به اهل البیت علیهم السلام و دشمنترین آنها در کوفه اند. لذا هم مزار مسلم ابن عقیل میبینید، هم مزار ابن ملجم.
دوباره وضعیت جالبی و وضعیت غریبی است در کوفه. کوفه جایی است که هم دوستدارترین اهل بیت و محکمترین شیعیان و هم شقیترین دشمنان در اون
وقت. چرا میخوایم؟ برای این که ما امروز خودمون اگه از کوفه عبرت نگیریم، بنده بعدن عرض خواهم کرد، این خطر ما را تهدید میکنه. ما باید رو این فکر کنیم. ادامه بحث من اینه، این حکایت از آن دارد که در آن شهر ساختگی روحی واحد و سنتی اصیل جاری نیست تا بتوانند ماورای روح قبیلگی و عربیت نسبتی با اسلام شکل دهند و از آن ضعف ها رهایی یابند. و امروز هم ایرانیت جهت به وجود آوردن روحی واحد برای ما کافی نیست، باید انقلاب اسلامی را فکر کنیم. من مخاطبم اونان که خودشون میدونن، حرفشون نیست که آقا ما با ایران میتونیم وحدت پیدا کنیم. عزیزان ایران یه موضوع وهمی است، ایران در ذات خودش هیچی نیست. ایران به زمینه بگو دیروز خرد خسروانی و تشیع و تعین تشیع یعنی انقلاب اسلامی. اگر میخوان ما به یه وحدت اصیلی برسیم، باید به ایرانی که در ضمن انقلاب اسلامی ایران است فکر کنیم. حتما هم به وحدت میرسیم. به یه حتی اونهایی که مذهبی نیستن، دیدم چقدر بعضی هاشون خردمندن، میگن ما مذهبی نیستیم ولی با غیرت دینی میتوانیم ایران را در مقابل استکبار حفظ کنیم. زنده باد این بصیرت. اینجاست که
اون نقطه اوجش در تشییع جنازه
حاج قاسم دیدید که پس ما حاج قاسم ما وجدان دینی تاریخی خود تشخیص دادن. ببینید حاج قاسم نماد یک مرد انقلابی ایرانی دینی است. یعنی حاج قاسم که صرفا حاج قاسم ایرانی نیست که، خود دیگه دروغ که نباید به خودمون بگون، وجدان تاریخی ایران قدسی است. خب حالا در این هویت قدسی خداشون را داشتن پیدا می کردن مردم و بله از نظر وجه ظاهری که وجه از دینداریس رو ممکن است عادتاً نداشته باشن، ابداً تمردن در صحنه نیست. میخوام نتیجه بگیرم که ما اگه میخوایم که کوفیان رو ازش عبرت بگیریم و تحلیل کنیم که اونها نتونستن این اتحاد و انتخاب بزرگ را داشته باشن، ما در کجا ایستادیم در عبرتی که باید از کوفه بگیریم. در یاد داشته بعدیم اینجور من یاد داشت کردم، حضرت علی علیه السلام با توجه به هویت توحیدیشان تنها میتوانند رهبر مسلمانان باشند. عنایت بفرمایید. حالا ما برعکس معاویه که عربیت را تقویت میکند و حاضر است رهبری عربیت را به عهده بگیرد، حرف تمام نیست، و کوفیان بسیاری با برجسته کردن عربیت از رهبری علی علیه السلام محروم شدن. بخوام چی بگم؟
دو سبک رهبری است.
آره ببینین شما تا اینجا رو فعلا با هم حرف بزنین، من حرفم تمونه. معاویه میاد عربیت رو مطرح میکنه، عرب ها به اعتبار عربیت او را انتخاب میکنند. امیرالمومنین نمیتونه، یعنی حضرت با روح توحیدشون که نمیتونن عربیت انتخاب کنن. داریم کوفه را نگاه میکنیم تا ببینیم ما در کجا هستیم. حضرت امیرالمومنین حرفشون اینه که آقا من شما را دعوت به تقوا میکنم، به عزت اسلام میکنم. حالا داشته باشین، حالا مگه امروز حواس ما هست؟ امروزم ولی فقیه هدایت نیروهای دینی را میکند، اسلام از که اجازه میدهد ذیل اسلام بقیه هم به عنوان شهرونده باشن، ولی رهبر انقلاب یا امیرالمومنین در اون فضائل عالیشون که نمیتونن رهبر عربیت باشن،
یا رهبر عرب هاییم یا رهبر فارس هاییم.
اصلا اونایی که متوجه نیستن نمیدونن ولایت فقیه، ولایت فقیه هست تا مردم را به فقه و فقاهت اسلام به معنای معارف عالیه دعوت میکنه. رهبر دینداری دینداراست، دینه که اجازه میدهد که بقیه هم جا دارن. خب چند تا قرآن ده بارها در قرآن هست که بگو سواءً بیننا تعالی الی کلمت سواءً بین، یعنی هیچ وقت نگو مسیحی یا یهودی بیان مسلمان بشن. علامه طباطبایی میفرماند هرگز در قرآن یهود و نصارا نگفته است بیان مسلمان شن. تعالی الی کلمت سواءً بیننا و بینکم، همون توحید ب... و ان الدین عند الله الاسلام، منظورشون هو تسلیمه. و آره اینجا برای همه عرضم این بود که ما اگر اتحاد ملت را میخواهیم از کوفه عبرت بگیریم. با معاویه تشتت زیاد میشه و اونم عربیت را تقویت میکنه. ما ایرانمون ایران خرد خسروانیست، به قول آقای پروفسور هانری کورمن خدا رحمتش کنه، میگه که ایرانیا چون فهم دینی داشتن، بت پرست نبودن. ما هیچ وقت میدونیم که ما ایزدان داشتیم، ایزدان یعنی فرشتگان. برای همین هم ایشون میفرماد که ایرانیان به جهت فهم دینی نابترین برخورد را با اسلام کردن که به تعبیر ایشون همون تشیع است. خب حالا سهم ما اینجا کجاست؟ سهم ما این است که امروز با همون نگاه خرد خسروانی وقتی تشیع را میاریم در صحنه، در واقع همه ابعاد و افکار ملت را ذیل یک سایه آرام بخش جمع کردیم. ما چه سختگیری، اصلا اسلام به ما اجازه نمیده سختگیری کنیم. اما حرفم اینه که
اصلا یکی از مرزها انگار همین سختگیری و غلظت و برخورد خشونت آمیز که همین امروز هم مرز بین تشیع و جریانهای تکفیری و وهابیت و
ما سعی امیرالمومنین بهمون اجازه میدهد که حتی همون خوارج هم دیدین بعد اومدن بعضی از یاران حضرت عصبانی بودن که اینا برخورد، گفتن تا وقتی که کشت و کشتاری نکردن آزادشون بذاری.
کنم بعد از من در وصیت امیرالمومنین.
بله نه تو خود زمانشون بعد، یعنی میفرمان که میدونی که میمدن تو مسجد حضرت داشتن نماز میخوندن شروع میکنن قرآن خوندن، حضرت سکوت میکردن که اینا قرآن بخونن دوباره شروع میکنن. یعنی تا اینجا میدان دارد مخالف برای حضور و همینم منجر میشه که عظمت و سعه و وسعت اسلام به ظهور بیاد با نور امیرالمومنین. دریاش داد اینا شاید کمک کنه که ما بتونیم حرفامون رو بهدم. عرض من اینه، از آن جهت که کوفه تکلیف خودش را با خودش روشن نکرده، ملاحظه می کنید که نخبگان نیز زیاد خواه می شوند. چون از خودتون می پرسید چرا؟ دیدین که بحثش مفصل عزیزان کردن که چی تو شد آخه شما که بعضیانون اصحاب پیامبر بودیم، میدونیم تعداد زیادی اصحاب پیامبر اومدن در کوفه، آدم های حسابی بودن، اما یه مرتبه بحث اشرافیت و اون ثروت های عجیب و غریب، چی تو شد؟
چی میشه این نقطه کردن؟ آره. انقلابی ها خواص به تعبیر شما نخبگان، از اونایی که حتی یه زمانی واقعا پاک باخته بودن و جانشون رو در دست گرفته
بودن دا.
و
یعنی
تو اون موقعیت راست چی میشه بعدش اینقدر زیاده خواه میشن و بیشتر از همه میخوان بخورن و تو انقلاب خودمون هم دیدیم بحبه. کسانی که یه زمان جانشون رو
جنگ میرفت از زندان میرفت. عرض من اینه، زیرا نتوانستن به چشمندازی که به کمک اسلام در آن تاریخ مقابل آنها گشوده شد نظر کنن، ولذا بی آینده بودن برای خودشون حس کردن. جدیست مسئله، یعنی همه امروز همین هست. اگر ما متوجه نباشیم این حرکت توحیدی آینده دارد، ما هم معطل یه جای دیگه میشیم.
همون سردار جنگی که دیگه اون جنگ رو فقط در یک بازه تاریخ میبینه و بی آینده است نگاهش نسبت به جنگ، اون بعدن وقتی که بیاد دیگه
من خواهش میکنم در این ازاق حالا با هم باید خیلی حرفا مبهمه، من خودم هم قبول دارم، ولی آروم آروم باید روشن بشه، چون ما که بنا نشد حرفی خودمونا به کوفه تحمیل کنیم. رهبر انقلاب در این ماه رمضان با دانشجوها چند تا توصیه داشتن. توصیه اولشون این بود که میفرمودن که پرهیز از انفعال و ناامیدی. گفتن من توصیه‌ام به شما اینه که از ناامیدی و انفعال پرهیز کنید، کانون تزریق امید باشید. من سوالم از شما اینه، اصلا بحث اجتماعی سیاسی دینی هم نداریم، به عنوان یک کارشناسی که داره پدیده انقلاب اسلامی را با این هویت تاریخیش مقابل استکبار نگاه میکنه، آیا راست ترین حرف این نیست که جای ما جای امیدی است به آینده ای که استکبار توان ادامه خود را ندارد؟ اینا کارشناسای خودشون میگن، کارشناسای خودشون این جمله شونه که میگن ما بعد از جنگ جهانی دوم دیگر هیچ چشمندازی برای ادامه خود نداشتیم، با انبوه تکنولوژی بعد از تکنولوژی فعلا خود را مشغول میکنیم. یا اون جمله راسل میگه ما در قرن 18 فکر کردیم اون بهشتی که پیامبرا وعده دادن همینه که ما داریم
با علم تکنولوژی رقم.
بعد میگه در بعد از جنگ جهانی دوم گفت دیدیم اون جهنمی که خبر داده همینه که ما داشتیم. حالا من حرفم اینه، ما در کجا هستیم؟ کوفیا مشکلشون چی بود تا اینجاره که بلدید؟ از آن جهت که کوفه تکلیف خودش را با خودش روشن نکرده است، ملاحظه می کنید که حتی نخبگان زیاده خواه می شوند، زیرا نتوانستند به چشمندازی که به کمک آن اسلام در آن تاریخ مقابل آنها گشوده بود نظر کنند. من در اینجا یه مثالی می زنم، به خصوصون کربلا خیلی به ما کمک می کنه. مکرر عرض کردم طور نیست، بازم رفقا فکر کنه. ببینید شما برادون پیش اومده است که تلاش اوموی ها اینه که کربلا را بی آینده ترین صحنه بکنن.
تلاش اوموی ها این است که کربلا را بی آینده ترین صحنه بکنن.
و از اول که دیدین که توی جا نگرشون داشتن که حالا یا اگه بیعت که بکنن یعنی خلاصشون کنند از نظر هویتی که باید داشته باشن. اینا حتما شنیدین، اینا خیلی میخوام سریع رد بشن، حتما شنیدین که وقتی حضرت علی اکبر و اینا شهید کردن، برعکس بقیه شهدا یک خوشحالی و شیون و شادی عجیبی در لشکر به وجود. اینا مورخین گفتن ولی بعضیا متوجه نیستن قضیه چیه، چون اینا فکر میکردن که علی اکبر ادامه ولایت حضرت ابو عبدالله علی اکبره، و بعد که حضرت شهید کردن گفتن دیگه پس دیگه اون هاشمیگری که یک هویت زیل محمد صلوات الله علیه و آله است این تموم شد. که اگه عنایت دارین بعد که در لشکر ببخشید در دربار یزید حضرت سجاد گفتن من علی ابن الحسینم، یزید ببین تا کجا حساس بود، میگه علی ابن حسین که در کربلا شهید شد، تا اینجا حساس باشید. از این بیشتر شما اینا چرا، خب این جسدها که افتاده است رو زمین، هم که شهید شدن، چرا اسباشون را نعلین جدید میکنن و رو اینا میرن؟ ببینین برای اینکه خونا گوشت و خاک یکی بشه. چرا اینا را روانشناسیشون را دنبال کنین؟ آیا
چرا دنبال اینه؟
این خیلی عجیبه، یعنی باید هیچی از اینا نماند که بعد دوباره به ظهور بیان. این روانه اینقدر دلواپس آینده حضور ابا عبدالله و جریان هاشمی هستن که حتما باستین واقعا حضرت زینب چیزی پیدا نمی کردن، یخده خاک و خون بود و گوشت.
این جمله رو یه بار دیگه تکرار بکنیم، این صحنه‌ای که در عصر امروز و غروب امروز رخ داد و ما همیشه به عنوان روزه شنیدیم و مصیبت شنیدیم که عصر تازوندن و بعدها اتفاقات دیگری که بود، این حکایت از یک نگرانی و دلهوره در سپاه مقابل داره که هر چیزی مربوط به ابا عبدالله هست همونجا خاک بشه و
که هیچی نمونه که آینده داشته باشه. عرض میکنم خب خود میدونه زهرا حضرت زینب که داداشش رو میشناسه، هر چی میگرده این که شنیدن که صدای اومد که اخیه الیه چیکار کنه؟ خب بعدم اون گوشتا خونا گفتن منم حسین. اینا میخوام نتیجه بگیرید. حالا اینو داشته باشید که دیگه از این بی آینده دار کردن حرکتی امکان داره؟ ولی کربلا دیروز و امروز بیشتر از پریروز است و فردا بیشتر از امروز. این قضیهش چیه؟ جز اینه که اگر یک حرکت توحیدی و فداکارانه شد این میمانه.
اصلا بدون اینکه دست خدا رو و اراده خدا رو در این صحنه ببینیم به چنین جمله‌ای نخواهیم رسید.
نه. نتیجه چیه؟
چون ما خیلی وقتها فکر میکنیم که نه، ما بدون خدا و بدون اراده الهی، مثال جنگ هنین رو شما زدید، بدون اذن خدا و مدد خدا خودمون هستیم دیگه. ما انقلاب اسلامی هستیم، ما دیگه الان موشک داریم، ما دیگه الان
توحید. ما میخوام از کربلا یه نتیجه برای امروزمون بگیریم که کربلا در عین اینکه دشمن خواست حرکت زلال حسین ابن علی و جریان هاشمی متعهد نسبت به سیره پیامبر اینا بی آینده کنه و دیگه در کربلا هم اوج بی آیندگی رو میخواد تحمیل کنه به این جریان، ببین چقدر با آینده است تا نتیجه بگیریم هر حرکت توحیدی که عنصر شهادت در آن اساسی است حتما میماند.
هر حرکت توحیدی که عنصر شهادت
شهاد. خیلی عجیبه. میخواید از آخر یه نکته بگم بعدش مفصل؟ شما خیلی حرف رو این قضیه باید بزنید. من خواهش میکنم این سبقت برای شهید شدن و اصرار برای شهید شدن، حتی شما بلدین دیگه، خیلی من نظرم اینه که از رازهای کربلا که هنوز شکفته نشده است این پدیده شهادت است. حالا اون شعر مشهور را داریم که میگه صد هزاران طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. اینا یادم بعد یکی از این راهیان نور بود تو یکی از این مناطق من خوندم، یکی از این سردارا که بنده خدا جانبازم بود اومد منو بغل کرد و زار زار گریه کرد. گفتم چیه؟ گفت 10-12 سال یادم داشت دارم میسوختم. این شعر حل کرد مسئله ما. گفت چیه؟ گفت در طلائیه اینقدر کشته دادیم که ما رو کشته های چند طبقه میرفتیم یه اون جاده. میگفتن چرا؟ بعد تو با این شعر آیت الجوادی هم زیاد رو این شعر میمونه، ولی من میخوام یه نتیجه. حالا 100 هزاران طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. شما این عنصر شهادت را چطوری میخواید تفکر کنید؟ مفصله. مثال ساده شو بزنم. اون وقتی که حضرت ابو عبدالله دیگه همه رفتن دیگه شهید شدن، فرمودن هل من ناصرن ینصرنی، یکی از جبهه دشمن میاد و شهید میشه. خب به ظاهر اگه این شهادت رو نمیفهمید، این که میدونه که بیاد کشته میشه، خب میرفت یه جا یه پارتیزانی تشکیل
میده. فهمی از شهادت
چیزه
هست، یه اعتبار وجودیه.
حل نشده. این حل نشده است که شهادت خودش موضوعیته. حالا من مثلا بعد از قطعنامه که اومد، خب ظاهرا دیگه جنگ تموم شد دیگه، خواهش میکنم این صحبت حضرت امام را دنبال کنی. خیلی جمله عجیبی میفرمان، البته ما اول مبارزه هستیم، آیندگان میاد مزار شهیدان، زیارتگاه عاشقان و دلسوختان. بعد میفرمان خدا نکند که مشعل شهادت فرو بیفتد. آقای خامنه روح الله، چی دارید در این میبینید که این چه پدیده ایست که تا اینجا میتونه برا ما کارساز باشه؟ میخوام نتیجه بگیرم که اگر توحید با روحیه جانبازی وسط بیاد، کربلا آینده این است که هرچه هم بخواهن حرکت توحیدی را بی آینده کنن، آینده دارترین حرکت است. آیا بین خود و خدا ما اینجا نشستیم، منم معلمم، آیا این حرکت انقلاب اسلامی در عنصر شهادت سرفراز نسبت به در کنار کربلا بودن در صحنه نیامده؟ چرا اینا نمیبینیم؟ معلوم است که مشکلاتی داریم، به قول حضرت آقا مشکلاتی داریم و اینا هم حل میشه. ولی یه چیه
این مشعل شهادت؟ اصلا
دیدی چه
قانون امید همینجاست.
با احسن، من همینا میخوام بگم، اینکه حضرت آقا فرمودن که پرهیز کنین از انفعال و ناامیدی، این حق ترین، اگر کربلا حق ترین سخن تاریخی است که به ظهور آمد از ذیل اولیا و انبیاء معصوم، ما هم الان در یه همچین شرایط هستیم. حالا اگر خدای نکرده از این غفلت کنیم، سرنوشت کوفه را ما ازش میترسیم.
زاده به یک نقطه همانند پنداری، همزاد پنداری بین خودمون و کوفیان میرسیم که اون نقطه آسیب هست و نقطه خطر هست، جمع بلا تکلیفی و ناامیدی در این همه اون شایستگی ها، همه اون ظرفیت ها، همه اون افتخارات، حتی که گاهی در بحث ها هم بهش اشاره شد در شب های گذشته، کوفه افتخاراتی هم داره. جنگ جمل افتخار کوفیانه، جنگ صفین افتخار کوفیانه، و به هر حال کم شهید تقدیم نکردند کوفیان در این جنگ. با وجود اینها ظاهرا این دو، یعنی بلا تکلیفی و ناامیدی در نقطه حساس، همون ماجرای جنگ صفین و حکمیت و بعد ماجرای امام حسن و بعد ماجرای ابو عبدالله، اون ضربه اصلی رو میزنه که همه اون افتخارات رو به سایه و به حاشیه میبره.
بله همینو میخوام بگم. یعنی اولا که انصافا ببینید که به لطف الهی در کجا هستید. یعنی این نسبت ما با کربلا خیلی نسبت زنده و سالمیه. انقلاب ما انصافا به یه معنا اجمال کربلا رو به تفصیل آورده است. یعنی فرقش اینه که اونجا شهید شدن و در اون برهه در واقع حاکمیت با ظالما شد، ما اینجا شهید شدیم، ولی حیاتمون حیاتی بود که از شهادت ها به صحنه سیاسی و اجتماعی خودمون نایل شدیم. نه، از دستمون نرفت. ما چه شهدای 15 خرداد ببینید، ما از 15 خرداد شهید دادیم، ولی این شهید ها باعث شد که بمانیم و ادامه پیدا کنیم. حالا من همه تاکیدم اینه، پس یادتون باشید که ظرفیت آینده داشتنی توحیدی رو به جهت این روح شهادت طلبی و نگاه توحیدی ما داریم، نادیده نگیریم. این همه حرف اولی
در کنار همه مشکلات و گرفتاری ها و فساد ها
پیش میاد و حل هم میشه،
خدا را هم ببینیم
این حضور اراده الهی. وقت در این جام یادتون باشه هر کسی که نمیتونه بیاد، یه همچه جمال عبدالناصر نیست، یا بنبلا نیست، یا بومدین که نیست، که قذافی که نیست، یک سالک واصل توحیدی اومده از این صحنه را مدیریت کرده است اینجا. بنابراین همه چیز حکایت از آن داره که ما در آینده تاریخی خودمون حاضر میتونیم باشیم. اینجا بود که عرض کردم رهبری هم صادق ترین راست ترین حرفی که امروز ما میشنویم همین حرفه که ما باید از بی آیندگی و ناامیدی پرهیز کنیم. خب وگرنه به بی آیندگی یعنی بی چشماندازی گرفتار میشیم. اگر چشماندازی که خداوند در مقابل ما گشوده است رو نبینیم، همون جیره خاری و منفعت طلبی یا راندخاری اینا شروع میشه. اومده بودیم که با هم دیگه از کربلا امروز خودمون رو درست تحلیل کنیم، پدیدار شناسی دیروز و امروز. یاد داشته من این یه سوال لست که شاید تو دلش بتونیم حرف هم رو بزنیم. یه سوال هست که خب مگه شما نمیگون کوفه اینقدر بیوفایی کرد؟ خب چرا ابا عبدالله دوباره بعد که پذیر نامه ها براشون اومد و بالاخره در جنبندی پذیرفتن، چرا؟ اینا من میگم تا ببینم میخوام نکته بعدی
چرا دوباره ابا عبدالله
رفتن؟
اساس با همه اون تجربه ها دوباره اعتنا کردن به این.
من اینجور نوشتم، آری اگر حضرت ابا عبدالله بعد از دعوت کوفیان به سوی کوفه نمی آمدن، امامت آن حضرت زیر سوال می رفت، زیرا آنها از حضرت دعوت کردند تا رهبری معنوی آنها را به عهده بگیرند و در آن صورت حضرت کوتاهی کرده بودند و از این جهت حضرت نمی توانستند نسبت به آن دعوت کوتاهی کنند. هرچند کوفیان معنای دعوت امام را آنطور که شایسته بود نفهمیدند و کوتاهی کردند. مهم این چیز عجیبی، مهم هنر امام است که در هر صحنه‌ای با هر تنگنایی اون روحانیتی که در اون صحنه به نفع جبهه توحید و به شکست جبهه کفر ختم شد رو از خود نشون دادن. ببینید امام دیگه در تنگنای تنگناها قرار دادن دیگه، ولی چرا؟ خب امام بنا بود مثلا برن کوفه با مدیریت اونجا، خب نشد. حالا نشد، امام شکست خورد،
امام ناامید شد، امام رها کرد. ولی
هنر توحید اینه با که هیچ وقت بن‌بستی در حرکت توحیدی نیست، حتی اگر انسان را در صحرای کربلا محاصره کنه و آبم ندم. میدونی میخوام نتیجه چه بگیرم؟
وقتی تنگنا شد انگار داریم برمیگردیم به نقطه آغاز بحث که گفتیم امیرالمومنین در مقابل بحران‌ها یه شأن تازه ای از
این خودش رو این مال شما و من و همه موحدینی هم که متوجه نیستن که یوسفی در میان این چاه هست، این ظهور میکنه، گوهری در میان این سنگ از فتره هم علت توحید
و بن‌بست نداره.
نه،
هرچه تنگنا بیشتر باشد و سختتر باشد تا آن ظهورش تامتر و احسن تجلیش بیشتر.
پس نتیجه این شد که درسته که حضرت که نمیتونن جواب کوفی ها ندن، آقا گفتن ما امام میخواییم، ما رهبر میخواییم،
و در پاسخ هم امام به همین نکته اشاره کردن که امام کسی است که این ویژگی ها رو داشته.
وقت نتیجه ببینید چی شد، امام در سخت ترین شرایط بازم میدان دست میگیرن، میدان دست گرفتن. میخوام نتیجه بگیرم که چطور میشه یه موحدی که امامش امام حسین علیه السلام است یک روز احساس تنهایی و شکست و پوچی بکنه؟ محال است. این برای دیگه از کربلا عجیب تر جواب خودم و بقیه را میخوام بدم که آیا امام باید میرفتن کوفه؟ باید میرفتن وقتی که اینطور شد؟ خب پس چرا پیش بینی نکردن؟ پیش بینی کردن، بلدین دیگه. اصلا مکه که میخوان راه بیفتن میگن که هر کس بازلن مهجته و هر کی میخواد بست کند خون جانش را بیاد دنبال من. گویا صحنه دستشونه، اما در میدانهای مختلف این صحنه را به ظهور میارن. این از بحثایی است که به حمدالله خیلی خوب میشه روش بحث بکنیم. من عرضم حالا اینجاست، در کوفه شیعیان اصیل و راسخ بر پایه تشیع خود بسیار محکم بودند، از جمله حجر ابن عدی. حالا میبینیم میخوام چی بگم. و تقابلی که آن شیعیان با جریان امویان داشتند بود، ولی با توجه به تشتتی که در کوفه هست، هر گروه حتی شیعیان تنها میتوانند کنترل کننده قبیله خودشون باشن. نمیخوام نتیجه
حساسی شد.
آره،
یعنی شیعیان خالص هستند ولی چون
قبیله
چتر حاکم بر کوفه قبیله گرایی است، خود شیعیان هم به
چه روزی افتادیم. حتی هر گروه حتی شیعیان تنها می توانند کنترل خودشون باشن، آن هم نه به صورت کاملا جدی. ولذا ملاحظه می کنید که جوانان قبیله بنی همدان و قبیله مزهج در دستگیری حجر به کمک جریان اموی، شیعیان حجر تحویل اموی ها دادن. ما این را پدیدار شناسی می خواهیم کنیم. اینجاست که ممکن است افرادی به جهت تشتت از آینده حضور دینی خود مایوس بشن. بچهای ما نگاه
اونا اون جوانات اون آینده دینی رو برای خودشون نمیشتن
و حاضرن حجر رو تحویل، در حالی که حالا حرفم اینه است شیعیان اصیل مسلما اینا که اینطور اصیل همچنان در آینده تاریخی که با اسلام شروع شده حاضرن و نظر به آینده دارن. قبیله که اومد متدینم که باشی، نماز شبم که بخوانی به قبیلت فکر میکنی.
قبیله که آمد، حزب که آمد، دسته و گروه که آمد، دیگه هر چه نگاه خدایتو میشاد این قبیله
با این که نماز میخونی. این نمونه عجیبیست که جوانان بنی همدان بیان و حجر اون قهرمان قهرمان یار امیرم را تحویل بدن و دیدین که خب شهیدش کردن. میخوام از این نتیجه بگیرم که ما در کوفه هر جا که دیدیم یک پای اختلاف و تشتت هست باید در کوفه خودمون بکشیم کنار. و بر همینم رهبر امام آقا اصرارشون این است که وحدت خودتون رو تا اونجا که میشه حفظ کنید. ما فقط با یه معاند اموی باید درگیر بشیم. و این که بینید دوباره اصرار من اینه که خوب جای نکته رو دست گذاشتیم که جوونا متوجه نیستن که در یه آیندهی کنار هم باشن، همه لمس کنن در اون آینده. من و شما در آینده توحیده همین حالا همه لمس میکنیم، همه میچشیم، قربونه همه میریم، دیدیم که شبای حمله بچه‌ها چون می‌دونستن اینا به یه پیروزی آینده میشه، چطوری عاشقانه هر کدوم زودتر می‌خواستن شهید بشن. ما اینا همیشه داشتیم دیگه، مسلمانان صدر اسلام دیگه بلد این آیه یؤثرون علی انفسهم، ولی یعنی هر کدام میگفتن به بعدی آب بده که اون زودتر خون ازش رفته است، برای اینکه میدونستن در این حضور آینده هرچه هم شهید بشوند هستن،
هرچه هم شهید بشوند
هستند، بیشتر هستند،
شهادت ماندن است.
بله.
شهید شدن بیشتر بودن
خیلی است. خیلی این مهمه، شهادت برای این نیست که بهش برویم، شهادت برای آن است که در حضور تاریخی خودمون در میدان باشیم، وگرنه شب عاشورا دیگه همتون بهتر از من بلدین، مکرر عرض کردم حضرت که به یارانشون عز دادن که برن، اگرم میرفتن که گناه نکرده بودن، چه دیدیم چه قوقای شب عاشورا شد، از ابوالفضل بگی زهیر بگیره بره، چی دارن میگن، چرا میخوان کنار تاریخی که با امام حسین شروع شده و امروز ما وامدار اون تاریخیم، زهیرم باشد بریرم باشد. من مکرر عرض کردم بریر میداند که میتواند ذیل سایه حسین کنار حاج قاسم باشد و وسعت حضورشون در یه جای خاص قرار میگیره. شما هم همینطورین. من عذر میخوام بذار تکرار کنم، شب عاشورا این متنی که پریروز خوندین خیلی جالب، که حضرت ابو عبدالله بعد وقت زینب کبرا پرسیدن مطمئنی به این یار، خیلی متن خوبی خوندین، ولی اینجاشو داشته باشید که حضرت بالاخره وقتی که حضرت زینب وقتی که اون شعر ابو عبدالله خوندن که خلاصه خبر از شهادتشون، مدهوش شدن، ضعف کردن که با آب زدن بس... اینا داشته باشی، این زینب که تحمل این که بالاخره در یه حیات عاطفی داداشش رو تصور شهادتش مدهوشش میکنه. حالا از عصر عاشورا این قهرمان قهرمانان، اینجا من سوال دارم، این زینب کجا واسده است؟ واسده است و داره میخواد که داداشش را عشق بهش ببرزن، ولی عصر عاشورا وارد یه تاریخ شد،
یه میدان جدید است.
الان پشت سرش یه تاریخ را میبینه که داره میره جلو. اینم طلبمون یه روز رفقا فکر کنن که چرا از عصر از بدونی که بعد این آمدن مدینه، بعد به هر دلیلی ریزکاری تاریخیش مهم نیست، زینب بعد که اومد مدینه کو؟ شام است؟ مصر است؟ خب سید زینب در مصر، سید زینبیه در کوه. اینجاست که اگر ما بخوایم بفهمیم رسالت تاریخی یعنی چه و حضور در تاریخ توحیدی یعنی چه، زینب را ببینیم. این زن با حرکت‌های نرم، خب واقعا در مصر نبوده مگه میشه در مصر نشد؟ این همه فاطمیون، فاطمیون این سالهای سال اونجا میام دمشق، اموی ها اونقدر متعصبن نسبت به خودشون و نسبت به اون کاری که کردن، ولی علوی ها اونجا چی کار دارن؟ یعنی میدونی که همین سادات ها اینا ببخشید اسد ها اینا علوی هم دیگه، یعنی زینب کجا بوده است؟ این میدونی میخوام نتیجه چه بگیرم؟ یک قهرمانی خاص در حرکت نمیادن باشد. اموی ها بسیار هنوز در تسلط هن دیگه، باز اینا رو بلدین، اینا وقتی که حضرت ابو عبدالله را در کربلا شهید کردن، خونه هاشمیان توی مدینه خراب کردن، یعنی دیگه تمام هاشمی تموم شد. حالا این همه حضور عجیبتر، اینو من نمیتونم حالا مفصل عرض کنم، ولی میخوام بگم فکر کنید اگر شما، اگر من متوجه حضور تاریخی توحیدی انقلاب اسلامی باشیم، همه جا حاضر می شویم به شکلی که باید حاضر بشیم، لازم نیست به حرکت سخت حاضر بشیم، به حرکت و بعدش دیگه داستانی که حضرت صادق با این همه شاگرده، اینا همش حرکت کربلاییست با خصوصیات خاصش که پیش اومد است. میخواید من متنم
برای برای بحث دارم بدیم که
در کوفه، ببخشید این بحث احساس بی آیندگی امویان را من بازم تأکید میکنم،
تشتت خود شیعیان.
اون نتیجه شد که چرا تشتت دارن؟ برای اینکه یک حیات واحدی ذیل امام برای حضور در آینده توحیدی حس نکردن. قبیله گرایی نارا بیچاره کرد. امروز هم خود ما به حواس
شیعه ها هم اگر قدرتشون نه تو قبیله خودشون محدود میشد و از بین میره.
خط بازیایی که متاسفانه داریم. باید از خود پرسید اصرار بس سب علی علیه السلام و این همه تأکید بران ریشه در کجا دارد؟
چرا اومد با اینقدر سب امیرالمومنین رو میخوان گسترش بدن؟
عجیبه. ببین متن در آن حد که اگر کسی نعمان ابن بشیر که دیگه نعمان که میدونی حالا عبیدالله نعمان ابن بشیر در کوفه هر کس سب امیرالمومنین که یا کورش میکرد یا دست و پاشو قطع کرد یا زندانش میکرد.
هر کس سب نمیکرد.
هر بر. در آن حد که اگر کسی آن کار را نمی‌کرد یا او را کور می‌کردند و یا دست به پای دست و پایش را می‌بردند یا به زندان می‌انداختند. آیا این نشانه آن نیست که متوجه بودند آینده از آن اسلامی است که علی علیه السلام نماد آن است و نه امویان؟
همون دلهره
دیدید
در عین خوش
عدم حضور در آینده. حالا من می‌خوام بگم عکسش کنید. اولا مواظب باشین، دشمنان انقلاب اسلامی میخواد این آینده داری انقلاب را که دشمنان شما بسیار خوب فهمیدن از ما بگیره. خب ما اومدیم از کربلا بهره‌ای بگیریم برای امروزمون. ثانیاً خودمون مواظب باشیم این حضور در آینده را به هیچی نفروشیم. من خدایی نکرده با شما چینه داشته باشم، رقابت ها هر کاری میخوایم بکنیم، هر چی هم میخوایم دعوا بکنیم، اما نه در جایی که این حضور تاریخی آیندمون از دست بره. حضرت زینب چرا بزرگ بزرگ است؟ چون متوجه شد تاریخی با حسین آغاز شده است. در حدی که عنایت بفرمان مصر پای تخت روم بوده است، روم شرقی. دمشق باز یکی از اقمار روم است، همطور که عراق اقمار ایران است. یعنی دو تا مرکزه که اینها تقریبا میشه گفت که بیرون از حیطه جزیره العرب بودن. زینب با رسالت تاریخی حسینیش تقریبا این دو تا رو دست گرفته، در حالی که الان شما مصر ملتفتی جمال عبدالناصر خدا رحمتش کنه میگفت که من اول میرم زیارت حضرت زینب در مصر، بعد میام تو رادیوی قاهره میخونم. ارادتشون به حضرت زینب، اون خانم بنت شاطی، اون کتاب خیلی خوبی که راجع به حضرت زینب. میخوام بگم که زینب را بیشتر ببینیم. زینب قامت افراشته ایست که درک حضور تاریخی آغازی که با حسین شروع شد را درک کردن. این زینب با اون شب عاشورا دو تا زینبن، هر دوشون هم برای ما عزیز القدر هستن.
از عصر عاشورا یک زینب دیگر و یک تاریخ جدید کن.
ببینیم دیگه، ببینیم دیگه. حالا بحثای ریزه کاریاش مهم نیست که چگون بقول خدا رحمت کنه دکتر شریعتی میگفت زینب از عصر عاشورا گم شد، نه از بعد که اومد تو مدینه گم نشد، حرکتش حرکت عجیب. اینا ریزه کاری خیلی داره دا. حرکت نرم، همونطور که حضرت آقا فرمودن تبیین. امروز ما با تبیین یعنی چه؟ یعنی حضور نرم توحیدی خودمون رو تبیین کنیم. همه علامانش هستیم، همین کار رو با هم داریم انشاءالله میکنیم دیگه. یاد داشته من اینه کوفه شهریست انقلابی، اما با حیله های معاویه عزم و همت خود را از دست میده.
انقلابی است اما به خاطر حیله ها عزم و همت
مثل خود ما خطر هست. ولذا عبیدالله با تطمیع و تهدید به سرعت شهر را به دست گرفت. همدون بلدین دیگه. وقتی به کوفه نگاه میکنی بیعت کنندگان با مسلم ابن عقیل علیه السلام در یک قدمی پیروزی بودن دیگه. با همون 4000 تا، با همون 300 تا که آخر موندن میتونستن دارالامارة رو بگن. اینا تاریخ خیلی خوب میگه، اما این یک قدم برداشته نشد.
در یک قدمی پیروزی بودند اما در کوفه یک قدم برداشته نشد.
اینقدر این قسمت تاریخ آزار دهنده است که چرا؟ حالا میبینید در نتیجه کوفه ای شد که نباید میشد. تا اینجا را داریم. در این مورد خوب است به عزم و همتهای ما نگاه کنیم. کوفه آینه خوبی است تا ریشه فریب خوردنهای ما را در سست همتی و بدعهدیهای ما پیدا کنیم. ما چرا گاهی اونجور که باید در میدان نیستیم؟ این بدهمتی و کمهمتی و بدعزمیمون از کجاست؟ آن کس که از مهمت والا دارد راحتی و آسایش را بلا می داند و فریب نمی خورد. از مهمت بیشتر از آن که خواست از مهمت بیشتر از آن که خواستن چیزی باشد ببخشید از مهمت بیشتر از آن که خواستن چیزی باشد نخواستن است.
تأمل کن روی این جمله. ببینید از مهمت بیشتر از خواستن ها نخواستن است.
دیدی عبیدالله چطوری بلا سر ما آورد؟ اومد ما را تطمیع کرد. ما حواسمون نبود که بابا ما مرد انقلابیم، ما خودمون رو در مقابل با استکبار متولد میکنیم. به قرآن قسم زندگی فقط در گرمی مقابل با استکبار زیر حرکت توحیدی زندگی است. نمیدونم کی باید با هم دیگه صحبت کنیم. من بذارید از همین جا یه بابی رو واکنم. شما زندگی را در تجربه‌ای که حضرت ابا عبدالله با علی اکبر، حضرت علی اکبر، حضرت ابا عبدالله دنبال چیست؟ از من بپرسید، دنبال زندگی است. اما زندگی گرم عمیق شورآفرین، و این فقط با حاضر شدن در صحنه‌ای که باید برای خدا تجربه کند فدا کردن ابا علی اکبر. این یخت فرق میکند با اون. من بحث انسان شناسی و هویت انسانی به اصطلاح اگزیستانس قضیه را میخوام با شما در میون بگذارم که زندگی یعنی همکنون در گرمی حیات خود را در وسعت بیکرانه اکنون جاودانه حس کردن. همین حالا قیامت پیامبر شما و ما فرمود که
من که الان یه کاری بکنم
برابر
به قیامت خدا به من یه جواب.
این دروغ نیست، کمه. پیامبر فرمودن الان قیامتی قائم. من هنوز رو این دلم میخواد رفقا خیلی روش بمونن. شما اگر دنبال یک زندگی گرم عمیق شعله ور هستید کجا پیدا میکنید؟ با میدونی که با مال و زیاد پیدا نمیکنید، سردی میاد. یه جا رو به شما خبر دادن، سراغ بگیرید این که حیات خودتون را با مقابله با استکبار اموی دیروز و استکبار سکولار امروز بچشید. کربلا اومده است که به ما بگه که راهی در مقابل شما گشوده شده است. این را وقت اون طرفش حضرت علی اکبر چی کار میکنه؟ ببینید حضرت علی اکبر جز اینه که مناظره‌ای که بین حضرت که چرا میخواد این همه در صحنه حاضر بشه، یعنی میخواد بره بهش، یا این همه زندگی گرم عمیق شعله ور را چشیدن در ازای چنین شهادتی محقق میشود. این دوباره من هنوز نگاه پدیدار شناسانه به قضیه دارم. وقت حالا نتیجه چی میشه؟ عرض کردم اینا دارین تو روایت حضرت سجاد میفرمان هرچه به عصر عاشورا نزدیک میشونه این روحیه و صفای یاران بعضی از یاران حضرت شعله ور میشد. خب حالا سوال منه چرا؟ میخواستن بهش برن یا میخواستن زندگی را گرم و عمیق و شعله ور بیشتر تجربه کنن؟ چرا ما امروز به این فکر نکنیم؟
حالا متن من همون لحظات کوتاه و اون تاریخ رو در حقیقت دارن حس میکنن و اون برافروختگی و شعله وری مال همین
ما امروز، یعنی امروز هم قصمون همین است. یک گشودگی جلوی ما اومد است که دیدین دیگه. حاج قاسم میگه من در به در به دنبالش، نامه به فاطمه را ببینید، دنبال شهادت هست که اون نمازی که آقا خوندن و اون عشق عرشی که جهان هستی در پیشه همه ی نماز گذاره و ملت این چه عشقی بود؟
ما از این قافل شدیم استاد طاهرزاده. من زمانی که وصیت‌نامه حاج قاسم منتشر شد و بعد نامه او به دخترانش، به دخترش، گمانم این بود که این متن مقدس انقلاب ما خواهد شد، ولی حقیقتش دیروز یا پیروز بود جستجو کردم دیدم آخرین ارجاعات به این وصیت‌نامه در شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران
شده. خودمون رو گم کردی،
یعنی اصلا فراموش کردی. من ندیدم حقیقتش، برام مسئله شد که آیا کسی امروز به وصیت نامه حاج قاسم ارجاع میدهد، یعنی وصیت نامه رو ما میخوانیم یا اون نامه رو میخوانیم. حالا کتاب صحبت های حاج قاسمی که منتشر شد کار ندارم، ولی دیدم تقریبا غیر از همون ایام انتشار این وصیت نامه دیگه حتی حزب اللهی ها، انقلابی ها، اینها هیچ کسی دیگه یادی از این وصیت نامه نمی کنه، یادی از کلام حاج قاسم نمی کنه.
حاج قاسم تمام ماست، تمام به معنای نه، یعنی عرض من این بود حاج قاسم میخواد شهید بشه تا بیشتر حاضر بشه. شد یا نشد؟ یعنی بعد که شهید گفت که آقا بخواد با نامزد بشه، گفت من نامزد شهادت، برای اینکه میداند این شهادت حضور بیشتر در تاریخ است. حاج قاسم که
نمیخواست، او که حاضر است، ما انگار نمیخوایم این حضور رو داشته
ولی
باشیم.
حس کرد خودش رو در یه وسعت،
ما از این حضور انگار یه جوری فراری میشیم.
نه بقید. ما اگر خواستیم از پوچی دوران، دوران ما دوران پوچیه دیگه، میدونید میگن جهان جهان نیهیلیستی است، اگه ما میخواییم از این افسردگی یا پوچی غازر عبور کنیم، هیچ راهی نیست که به حسین و کربلا و شعف بودن بیشتر فکر کنیم. وقت دوباره سوال عرضم اونجاست، چرا امام میفرماد خدا نکند مشعل شهادت فرو گذاشته بشه؟ ما که بنا نیست که بریم خودمونو بکشیم. ما در صحنه سعی حضور تا شهادت حاضر شدنمان همه ما میشه. اینجاست که خب باشه، زیر دریا خوش بود یا روی او، دیگه برای من شما فرق نمی کنه. ما اینجا میتونیم انقلاب اسلامی را بچشیم و حیات خودمون را نهادینه کنیم.
ادامه بدیم بحث را، فکرم 10 دقیقه هم تا پایان بحث ما وقت.
بله، شاید تفاوت هانی ابن عروه با دیگر کوفیان درک دوستی است. این باب خوبیه. آنجا که حتی در اکرام و مهمان نوازی مسلم ابن عقیل به دنبال چیزی نیست که اگر او را تهدید یا تطمیع کنند مسلم را تحویل بده. دیدی؟ نه،
خوبتی بینشون،
یه صفایی بینشون. آری اگر هانی ابن عروه کربلایی شد، راز آن را باید در این از مهمت جستجو کرد، از مهمتی که با دوستی و عشق بنا می شود. جهان اسلام دوستی و عشق را فراموش کرد و با این فراموشی بنیان این جهان سوس شد و سیاست حقیقی از بین رفت. امری که باز با ابا عبدالله ما میتونیم برگردیم. شما براتون سوال است، یه جمله مشهوره دیگه، میگن اگه خواستی مردم را خوب کنی بهشون خوبی کن. چرا حالا حضرت اسرا، شما دیدین که پیش از ظهر عاشورا لباس پیامبر پوشیدن، یعنی عمامه پیامبر سر گذاشتن، نعلین پیامبر پا کردن، اومدن با لشکر عمر صد نصیحت میکنن. این نصیحت برای چیز؟ بعدم دیدین بریر و زهیر اینا، خیلی راز کربلا اینجاست که بناس ما عشق به مردم را، حتی اونا که اومدن منو کشتن، عشق به اینا را ما داشته باشیم. اون شهید عزیز میگه که ای قاتل من، تو میخوای منو بکشی ولی من در قیامت میخوام تو را شفاعت. یعنی حسین این همه دوست داشتن، این همه عشق ورزیدن، و برای چیه؟ برای اینکه اگر میخواهید آدمها خوب شوند باید به اونها خوبی کرد. بنابراین امروز و فردا ما از کربلا و حسین باید اینو یاد بگیریم که هر کس زمینه خوبی اقلی هم درش هست اونا دیگر ندانیم، از خودمون بدونیم. اینا از خودمون، تو اون صحبت که حضرت آقا با روحانیون خراسان جنوبی دارن که میگن اون خانومی که نیمه حجاب است و داره گریه میکنه میتونیم بیرونش کنیم. بعد فرمودن مدارات و ناس واجه، یعنی ما خیلی آمال ما، ما چقدر با دیدیم که مثلا اون دختر شهید که داشت با این خانوما صحبت میکرد، یه کلیپ خیلی قشنگیه، گفت من میخوام یه نامه برای پدرم بنویسم، 6 سال بیشتر ندارم، شما اگه میشه کمکش کنید. ببین اون خانوم ظاهرا حجابش چی نبود، همین که گفت زار زار گریه کرد، زیرش نوشتم شهدا وجدان تاریخی همه ما هستن. اینا رو ما از خودمون ندونیم. این که برای شهید گریه میکنه، بله حضرت آقا به روحانیون خراسان جانو گفتن، خب اینا یه ضعفی داره، ما هم یه ضعفی داریم، اینا همه مال ما، ما بنا نداریم این انسانها را به جهت انسانیتشون ساده از خودمون ندانیم. وقت انصافه که من گلم از بعضی از این عزیزان کارشناس همین جاست که یعنی امام اونجا میفرمان که به گورباچوف که نامه را مینویسن میفرمان که خب ما افتخار میکنیم به بزرگانمون، بعد میگن که صدرا رو، ملا صدرا رو باید عقلادون اندیشمندانتون بخونن، و بعد میفرمان چند نفر از هوشیارانتون را بفرسین قوم تا سخنان باریکتر از موی ابن عربی را مطالعه کنید.
داریم درباره دکتری که آقای دکتر فیاض در مورد ابن عربی گفتن
ناراحت شدن. امام ما چی باید نظر بده به ابن عربی؟ بعد اگه تو صحیفه بخونید سرچ کنید حسنین هیکر، آقای دکتر حسنین هیکر میشناسین که اون روز سردبیر روزنامه الاهرام زمان ما خیلی ایشون بسا برجسته بود، ایشون تقاضای مصاحبه با امام دارد، امام میدونن کیه، یه جمله دارد، یه سوال دارد از امام که مبانی انقلابتون چیست؟ امام میفرمان در فقه جواهر، در روایت کافی، در حکمت صدرا. باز ببینید کی باید راجع به صدرا نظر بده؟ کسی که ممحض صدراست یا بنده خدایی که هیچی، معلومه است که اطلاعاتشون فوق العاده کم. باز حضرت آقا، حضرت آقا یه جمله عجیبی داره، مثلا باورم نمیاد آقا اینقدر خوب صدرا خوندن. به آقای دکتر حداد عادل عرض کردم برای من یه چیزی که گفتم، من اینا نمیدونستم آقا اینقدر ممحض صدرا بودن، باورتون میاد؟ دکتر صداد نکات خوبی داره، من تو کتاب سلوک ذیل شخصیت ما مفصل سخن دکتر حداد راجع به چیز آوردم که ممحض آقا رو صدرا. یه جمله دارم، میفرماند آینده است که تفکر صدرا جای خود را باز میکنه، و بنده هم نظرم همینه. شما اگر که برسید به این که بشر جدید سوبژه است، یعنی بر درون خودش مبنای خودش را میخواد جستجو کنه، اصالت وجود صدرا یک سخن لطیف روحانی است که وجود خودت را بیاب عین ربط به وجود حضرت معبود. اینا بشر امروز شدیدن
به این گفتگو، چون ابن عربی و معاویه یکی،
خیلی من
آره این چون ولی نقد این بزرگواران
ببینین جمله اینجور بود جملهشون، که معاویه و ابن عربی که جبریگری را مطرح میکنن به این روزا، یعنی اصلا معاویه، ببینین یه خورده آدم فکر کنه، یعنی معاویه و ابن عربی را کنار هم گذاشتن، بعد هم میگن که فلسفه که عدالت سرش نمیشه صدر. ما نمیدونم اینا از کجا، بعد گلم این است که عزیزان هم یعنی واقعا امام اینجور صدرا و ابن عربی را بگه، ما یوهو اینقدر نفع کنیم؟ و حرف من اینه، آیا ابا عبدالله چقدر میدان میدهد که بقیه هم بیان در اردی حسینی؟
ما ابن عربی رو چیزم سند نذاریم کنار معاویه،
نه اون این کاری که ظلم شد، و انشاءالله که عزیزان عنایت داشته باشن. من میگم اینا در واقع تراث مان، تراثی که میشه باش فکر کرد. به قول متفکرها الان مگر ما اگه بخوام در تفکر غرب صدرا، ببخشید ابن هایدگر، دازاین های من چون هر دو اینا رو میشناسم، دازاین هایدگر رو کنار اصالت وجود وسعت پیدا میکنه. من معتقدم دازاین اصالت وجود است، نه اصالت وجود دازاینه. اما اینکه ما این همه در کنار هم ذیل امام و انقلاب حاضر باشیم کجا؟ اینکه راحت همه را جارو کنیم، حیف ماست که میتونیم برای خوب کردن افراد خوبی بهشون بکنیم، یگانگی همو لمس کنیم. بله من ارادت دارم به از انقلاب رو از همه آقای دکتر، بله انقلابی بودنش به اصلاح حزب اللهی بودنشونی که ارادت داریم، ولی حیفه که طوری حرکت کنیم که نعوذ بالله اون یگانگی ها را به خاطر این حرفا به دوگانگی بکشونیم.
بسیار ممنونم استاد طاهرزاده، انشالله که در سوره این باب گفتگو میان کارشناسان و چهره ها فراهم باشه، با همین تأمل و تذکری که شما دارید که تراثمون رو راحت به اسم دیگران سند نزنید. از شما بینندگان سوره هم ممنونم.